شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه پنجم فروردین ماه 1391 رو پشت سر می‌گذاریم. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان این مجله نیمه شب. مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و همکارم اینجا مراد ویسی کنار من نشسته با دستی پر از خبر که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده.
درود بر شما. صادرات نفت ایران با 300 هزار بشکه کاهش به زیر 2 میلیون بشکه در روز رسید. منابع اروپایی در بازار جهانی نفت میگویند صادرات نفت ایران در ماه گذشته 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بر اساس گزارش رویترز، شرکت پترولوجستیک که یک شرکت مشاوره نفتی در ژنو است میگوید صادرات نفت ایران از 2 میلیون و 200 هزار بشکه در ماه فوریه به 1 میلیون و 900 هزار بشکه در ماه مارس کاهش یافته است. این گزارش به معنای کاهش 14% صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته است. این آمار پس از آن اعلام شد که اتحادیه اروپا دو ماه قبل اعلام کرد واردات نفت از ایران را تا اواسط تیر ماه آینده کاملا متوقف می کند. این در حالی است که ایران می گوید صادرات نفت این کشور در ماه میلادی گذشته تغییری نکرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که کمک نظامی 1,300,000,000 دلاری سالیانه آمریکا به مصر ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اخیراً شماری از اعضای کنگره آمریکا خواستار مشروط شدن این کمک‌ها به میزان پیشرفت دموکراسی در مصر شده بودند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه گفت این تصمیم بر اساس منافع ملی آمریکا اتخاذ شده است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که صبح روز جمعه در بروکسل آغاز به کار کرده بود، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند. در تحریم‌های جدید علیه سوریه، سفر 12 تن دیگر از مقام‌های آن کشور از جمله اسما همسر بشار اسد به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شده و دارایی‌های آنها در این اتحادیه نیز مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین 17 تن دیگر از مقام‌های ایران را که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند از سفر به این اتحادیه منع و دارایی‌های آنها را مسدود کرده است. شرکت ZTE، دومین شرکت بزرگ ارتباطات راه دور چین، روز جمعه اعلام کرد معاملات تجاری خود را با ایران محدود می کند. رویترز روز پنجشنبه گزارش داده بود این شرکت تجهیزات شنود تلفن، موبایل و نیز دسترسی به اطلاعات اینترنتی کاربران را به ایران فروخته است. بر اساس گزارش رویترز ارزش این معامله 131 میلیون دلار بوده است. کرواسی نیز اعلام کرد در همراهی با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می کند. دستیار وزیر خارجه کرواسی روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش خرید نفت خام و همچنین فراورده‌های نفتی و پتروشیمی را از ایران متوقف می کند. کرواسی از سال آینده میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد. در امریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور روز جمعه جیم یون کیم، یک پزشک امریکایی کره‌ای تبار را برای ریاست بانک جهانی نامزد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آقای کیم که در 5 سالگی از کره جنوبی به امریکا مهاجرت کرده، در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و مسئول بخش مبارزه با ایدز در سازمان جهانی بهداشت بوده است. طبق عرف موجود، ریاست بانک جهانی از بین نامزدهای مورد نظر امریکا و رئیس صندوق بین‌المللی پول از بین نامزدهای اروپایی انتخاب می‌شوند. رابرت زولیک، رئیس کنونی بانک جهانی، خرداد ماه آینده از این سمت کناره‌گیری می‌کند. بلاروس می‌گوید سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر است به مینسک برنگردند. این تصمیم دولت بلاروس در پی تصویب تحریم‌های جدیدی از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور در روز جمعه اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه بلاروس در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا گفت حضور سفرهای کشورهای اروپایی که به این تحریم‌ها رأی دادن در بلاروس ضروری نیست. ماه گذشته در پی افزایش انتقادات اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در بلاروس، این کشور خواستار خروج سفرای اتحادیه اروپا از خاک خود شد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مراد ویسی و گزیده ای از گزارش های پیش رو. اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر تحریم کردند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. کشور آفریقایی نامیبیا از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم در جهان نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه ایران ابراز نگرانی کرده. گزارشی هم در این باره تهیه کردیم. ایران نسبت به آزار شماری از شهروندانش از سوی پلیس آمریکا اعتراض کرده. در این زمینه هم گزارشی خواهید شنید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی خبر معافیت بیش از 10 کشور جهان از حکم تحریم داد و ستدهای نفتی با ایران را سندی مبنی بر شکست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران می‌دانند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
به گفته ناظران بین‌المللی بازارهای جهانی نفت و تحلیلگران غربی، معافیت یاد شده محدودیت زمانی مشخصی دارد که در پایان آن کشورهای معاف شده نیز به جمع تحریم کنندگان داد و ستدهای نفتی با جمهوری اسلامی خواهند پیوست. کشورهای یاد شده در همین محدودیت زمانی هم جانشین یا جانشینهای قابل اعتمادی برای خرید نفت خواهند یافت و هم پالایشگاه‌های خود را با انواع نفتی که از منابع جایگزین نفت ایران خواهند خرید هماهنگ خواهند ساخت. ناظران و تحلیلگران یاد شده با زدن برچسب تبلیغاتی برای مصرف در قلمرو ایران بر نوشته‌های رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی همچنین یادآور شدند. حتی چین نیز که هرچندگاه یک بار از تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی آشکارا به غرش در می‌آید و ناخرسندیش را در این زمینه ابراز می‌کند، مدت هاست که از میزان خرید نفت از ایران تا حدی بسیار چشمگیر کاسته است. شاید با توجه به همین نکات باشد که مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که تهران پیش دستی کند و از فروش نفت ایران به کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا از جمله به فرانسه و بریتانیا سر باز زند. در این گیرودار کشورهای کوچک اروپایی از جمله کرواسی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز با پرهیز از خبرسازی بی سر و صدا به جمع تحریم کنندگان خرید نفت از جمهوری اسلامی می پیوندند. یوشکو کیسوویچ از مدیران کل وزارت خارجه کرواسی روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که کرواسی نه تنها از خرید نفت که از خرید کلیه مواد پتروشیمی ایران سرباز خواهد زد. کرواسی قرار است تابستان آینده به جمع 28 عضو اتحادیه اروپا بپیوندد. از سوی دیگر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کارگر افتادن تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر جمهوری اسلامی یاد کرده و افزوده است سران تهران زیر این فشارهای بین المللی و از وحشت عواقب حملات به گفته او خدا نکرده یا آمریکا یا کشوری دیگر به ایران چنان تکان خوردند که از برداشتن هر گونه گامی خلاف مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به کلی باز ایستادند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم در جهان که در کشور آفریقایی نامیبیا قرار داره از تشدید تحریم ها علیه ایران اظهار نگرانی کرده. سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی که نهادی دولتی است، 15% از سهام شرکت روسینگ رو در اختیار داره و این شرکت نامیبیایی نگران هست که تشدید تحریم‌ها علیه ایران به کاهش فروش و سود این شرکت منجر بشه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
تحریم‌های جامعه جهانی و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم را نیز نگران کرده است. شرکت روسینگ که سومین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان است، گرچه با جمهوری اسلامی داد و ستدی ندارد، ولی به دلیل اینکه ایران یکی از سهامداران بزرگ آن است، فعالیت‌های خود را به دقت زیر نظر دارد. مسئولان این شرکت میگویند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را اجرا می‌کنند و سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند تا مانع استفاده ایران از امکانات و اطلاعات این شرکت شوند. شرکت سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی که یک نهاد دولتی است، 15% از سهام معدن اورانیوم روسینگ در منطقه آراندیس کشور نامیبیا را در اختیار دارد. این سهام در سال 1975 میلادی، 4 سال پیش از انقلاب اسلامی، از طرف دولت وقت ایران خریداری شده بود. روسینگ یکی از شرکت‌های وابسته به کمپانی چند ملیتی ریو تینتو است. ریو تینتو با بیش از 200 سال سابقه فعالیت، یکی از بزرگترین شرکت‌های استخراج سنگ‌های معدنی در جهان است. مقر این شرکت در لندن است، ولی در بیشتر کشورهای جهان دفاتر نمایندگی دارد. تحریم‌های جهانی علیه ایران سبب شده است شرکت ریو تینتو و زیر مجموعه آن روسینگ برای مصون ماندن از مجازات‌های احتمالی و حفظ سهم خود در بازار جهانی از هر گونه دخالت و بهره برداری ایران از این شرکت جلوگیری کنند. به گفته مسئولان روسینگ، سود سهامی که پیش از این به ایران پرداخت می‌شد نمی‌تواند از کشور نامیبیا خارج شود و پول ایران که حدود 6 میلیون دلار است در یکی از بانک‌های آن کشور تحت نظر شرکت روسینگ نگهداری می‌شود. در سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، شرکت روسینگ در اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل پرداخت سود سهام به ایران را متوقف کرد. به گفته مسئولان روسینگ، به ایران اجازه داده نمی‌شود از اورانیوم تولید شده در معادن آن و فناوری و اطلاعات تجاری این شرکت استفاده کند. خرید سهام از طرف جمهوری اسلامی و پرداخت سود سهام به ایران نیز منع شده است. نامیبیا 4مین کشور بزرگ تولید کننده اورانیوم در جهان است و بیشتر نیروگاه‌های اتمی جهان بخشی از اورانیوم مورد نیاز خود را از این کشور تأمین می‌کنند.
از روز یکشنبه 6 فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می کند. از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شما. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل از آزار شماری از شهروندان ایرانی توسط پلیس نیویورک شکایت کرده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
پلیس نیویورک میگوید از سال 2005 تا کنون 13 نفر را که با جمهوری اسلامی مرتبط بودند مصاحبه کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس اداره اطلاعات پلیس نیویورک چهارشنبه دوم فروردین در حضور نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد این افراد به دلیل گرفتن عکس و فیلمبرداری از مناطق مختلف نیویورک مورد بازجویی پلیس قرار گرفتند و اینکه اقدامات این افراد می تواند پیش زمینه‌ای برای عملیات تروریستی باشد. به گفته رئیس اطلاعات پلیس نیویورک، پلیس این شهر در سال 2005 6 نفر را که سوار بر اتوبوس توریستی از مناطق مختلف شهر از جمله پل بروکلین عکس و فیلم می گرفتند مورد بازجویی قرار داد و همین کار را در سال 2008 در مورد 3 نفر دیگر که از خطوط راه آهن شهر عکس برداری می کردند تکرار کرد. در این رابطه رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی جمعه 4 فروردین گفت حسین غلامزاده مهابادی که بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مورد بازجویی پلیس قرار گرفت و از او به عنوان یک جاسوس بالقوه نام برده شد، در امور جاسوسی دست ندارد و به طور غیرقانونی مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش‌های قبلی خود گفته بود که حسین غلامزاده مهابادی همکاری نزدیکی با هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل دارد. همین خبرگزاری به استناد مدارکی که مشاهده کرده میگوید پلیس نیویورک با کار گذاشتن یک دوربین مخفی به طرف محل سکونت حسین غلامزاده مهابادی در منطقه کوینز نیویورک رفت آمد او را تحت کنترل داشت و پلیس بر این باور بود که او با سپاه پاسداران رابطه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک پلیس نیویورک که با قضیه حسین غلامزاده مهابادی آشنایی دارد نوشته است پلیس نیویورک نگران بود که جمهوری اسلامی با استفاده از اشخاصی مانند حسین غلامزاده مهابادی در شهر نیویورک به عملیات تروریستی دست زند. در واکنش به این گزارش ها نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ضمن شکایت از اقدامات پلیس نیویورک گفته است گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس نشان دهنده سطح آزار و اذیت کارمندان هیئت نمایندگی ایران از سوی پلیس نیویورک است و اینکه این گونه اقدامات از سوی سازمان‌های آمریکایی ناقض مسئولیت‌هایی است که دیپلمات‌ها باید از آن برخوردار باشند. در همین نامه نماینده ایران ضمن تأکید به اینکه فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی کاملاً شفاف و حرفه‌ای است از ایالات متحده آمریکا خواسته است که با هیئت‌های نمایندگی در سازمان ملل و افراد خانواده آنها موقرانه و با احترام رفتار شود.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اینترپول یا پلیس بین المللی مستقر در لیون، دومین شهر بزرگ فرانسه، برگ بازداشت بین المللی 4 شهروند جمهوری اسلامی مزنون به مشارکت در عملیات تروریستی در دهلی نو رو صادر کرده. مسئولان تهران ایراد اتهام به این 4 نفر رو مضحک و بیپایه خوندند. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، هند در حالی خواستار بازداشت این 4 ایرانی شده که دهلی نو از پشتیبانان جمهوری اسلامی به شمار میره. بیشتر میشنویم از علیرضا طاهری.
با صدور این برگ‌ها، ماموران شهربانی و امنیتی در سراسر جهان موظفند که هر جا به این 4 ایرانی برخوردند، بیدرنگ آنها را بازداشت و به دولت هند مسترد کنند. در این برگ‌های بازداشت اتهام 4 ایرانی یاد شده: محمد رضا ابوالقاسمی، هوشنگ افشار ایرانی، سیدعلی مهدیان صدر و مسعود صداقت‌زاده مشارکت در عملیات تروریستی و جرائمی در ارتباط با چنین عملیاتی از جمله دسیسه چینی‌های تبهکارانه و جنایی و اقدام در راه قتل ذکر شده است. در نتیجه اگر این چهار تن در ایران پناه گرفته و پنهان شده باشند، از سفر به خارج ایران محروم خواهند بود. در عملیاتی که این چهار ایرانی متهم به مشارکت در آن شدند، یک مأمور قتل سوار بر موتورسیکلت بمبی مغناطیسی را به خودرو یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی مقیم دهلی نو پایتخت هند چسباند و شتابان از محل حادثه گریخت. این بمب اندکی بعد منفجر شد و بانوی دیپلمات اسرائیلی 42 ساله سرنشین آن را که همسر وابسته نظامی سفارت اسرائیل در دهلی نو نیز است به شدت مجروح کرد. این بانوی دیپلمات را که حالش به شدت وخیم بود با پروازی ویژه از دهلی نو به تل اویو بردند. راننده و دو سرنشین دیگر همین خودرو نیز که مجروح شده بودند در یکی از بیمارستان‌های دهلی نو بستری شدند. اسرائیل در پی این حمله خونبار بیدرنگ جمهوری اسلامی را مسئول آن دانست، در حالی که یک روز پیش از آن در پی عملیاتی مشابه در تفلیس پایتخت گرجستان نیز سران تهران را مسئول خوانده بود. در عملیات در تفلیس بمب نصب شده بر خودرو یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی مقیم آن شهر با هوشیاری دیپلمات اسرائیلی کشف و خونسا شد. عکس چهار ایرانی مظنونی که برگ بازداشت بین‌المللی آنها صادر شده همکنون در آشیان اینترنتی پلیس بین‌المللی در دسترس همگان است تا به مأموران شهربانی در سراسر جهان یاری دهد که آنها را شناسایی و بازداشت کنند.
صدای پای گل میاد خونیشه چشمی قبر بهاری میخونه شهر بلند برو عید تو عید من عید همه مبارک مهمونیه بهاره بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
امروز جمعه مهلت نامنویسی برای مقام ریاست بانک جهانی به پایان می رسید. ببخشید دیروز جمعه به وقت ایران. در آستانه به پایان رسیدن این فرصت رقابت شدیدی بین کشورها برای معرفی نامزد برای رئیس آینده بانک جهانی در گرفت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در آستانه پایان مهلت نامنویسی برای مقام ریاست بانک جهانی که در ساعت 22 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی به پایان میرسد، هنوز فهرست نهایی نامزدهای احتمالی این مقام مشخص نیست. آنچه در حال حاضر در رسانه‌ها دیده می‌شود این است که کشورهای از نظر اقتصادی بالنده مانند چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی تمایل دارند که رئیس آینده بانک جهانی شخصی از کشورهایی در حال توسعه باشد. آفریقای جنوبی، آنگولا و نیجریه هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از نامزدی وزیر پیشین دارایی نیجریه خواهان شفافیت در فرایند انتخاب رئیس آینده بانک جهانی شدند. به طور سنتی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمترین سهامدار بانک جهانی ریاست بر این بانک را همیشه حق خود دانسته است. سالهاست اما کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی این حق را چندان هم مسلم نمی‌دانند و در تلاشند این مقام را از دست آمریکایی‌ها بگیرند. تا این لحظه صحبت از نامزدی احتمالی 3 نفر می شود. خوزه آنتونیو اوکامپو 59 ساله وزیر پیشین کشاورزی و دارایی کولومبیا که در حال حاضر در دانشگاه کولومبیا در نیویورک تدریس می کند. خانم نگوزی اوکونیو ایوالا وزیر دارایی پیشین نیجریه و جفری ساکس که شهروند آمریکایی است و در دانشگاه کولومبیا تدریس می کند. سخنگوی وزیر دارایی پیشین نیجریه روز چهارشنبه اعلام کرد که خانم اوکونیا ایوالا خود را نامزد نخواهد کرد. همچنین گفته می شود که نامزدی احتمالی جفری ساکس هم از سوی مقام‌های رسمی آمریکا تایید نشده است. دولت آمریکا هم هنوز رسماً نامزدی را معرفی نکرده است. دولت کولومبیا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که نامزدی را معرفی نخواهد کرد. بنابراین هنوز سرنوشت تمام نامزدها ناروشن است. پیش از این از خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و جان کری که از نامزدهای پیشین مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات هم به عنوان نامزدهای احتمالی مقام ریاست بانک جهانی نام برده شده بود که گفته می شود این دو دیپلمات رسما اعلام کردند که نامزد مقام ریاست بانک جهانی نخواهند بود. بانک جهانی که در سال 1944 در برتون وودز در آمریکا با هدف کمک به توسعه اروپای پس از جنگ تأسیس شد، وظیفه خود را در حال حاضر مبارزه با فقر در جهان و کمک به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌داند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای خطاب به مسعود باستانی در آستانه هزارمین روز از زندانی بودن آقای باستانی در نامه‌ای از او تقدیر کردند. این روزنامه‌نگار زندانی بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و هم‌اکنون هم در زندان رجایی شهر به سر می‌برد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ابتدا از او پرسیده چه شد که تصمیم گرفتید نامه‌ای خطاب به مسعود باستانی بنویسید؟
طبیعتاً آقای باستانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری که بازداشت شدن از حقوق قانونی خودشون که در حقوق زندانیان تصریح شده از جمله مرخصی محروم بودن. در سال 88 در پرونده برخی از دوستان زندانی یک گشایشی شد و به دلیل ایام نوروز 89 به اونها مرخصی داده شد، ولی تعدادی از زندانیان از جمله آقای باستانی و آقای زیدآبادی از این حقوق هم محروم بودن. یعنی در اون ایامی که برخی از زندانیان سیاسی تونستن به مرخصی بیان، اینها از این حقوق هم محروم بودن. البته اون دوستان زندانی که به مرخصی اومدن دوباره به زندان برگردانده شدن، ولی ما شاهد هستیم که در مورد آقای باستانی و برخی دیگر از دوستان زندانی با وجود اینکه تا 3 ماه دیگه نزدیک به 3 سال از زندانشون میگذره حتی یک روز هم مرخصی نذاشتن. بنابراین بالاخره بهانه‌ای بود که شرایط آقای باستانی طی این نامه تشریح بشه و یادیادشون بشه.
آیا این فقط آقای باستانی هستن که نوروز امسال رو نتونستن در کنار خانوادهشون باشن یا زندانیان روزنامه‌نگار دیگری هم هستن که به اونها مرخصی داده نشده؟
زندانیان روزنامه‌نگار و زندانیان سیاسی زیادی هستن که به اونها مرخصی داده نشده. تا جایی که خاطرم هست نزدیک به 200 نفر زندانی سیاسی تنها در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شدن و بر اساس اسامی که در سایت‌ها منتشر شده حدود 18 نفر از زندانیان سیاسی تونستن به مرخصی بیان. یعنی در مورد بند 350 اوین 1/10 زندانیان سیاسی هم نتونستن به مرخصی بیان. در مورد زندان‌های دیگه مانند زندان رجایی شهر و یا زندان‌های شهرستان‌ها هم وضعیت به همین شکل هست. یعنی میشه گفت که تعداد زندانیانی که از حقوق مرخصی برخوردار هستن بخش ناچیزی از زندانیان سیاسی را شامل میشه. از جمله افرادی هم که در این مدت حقوق مرخصی زندانیان سیاسی محروم بودن، آقای محمد داوری هستن که سردبیر سایت سهام نیوز بودن و نقش موثری داشتن در افشای بخشی از جنایت‌های کهریزک و ایشون هم از جمله زندانیان سیاسی هستن که در این ایام از مرخصی محروم بودن و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله آقای بهمن احمدی عمویی از نوروز 89 به بعد از مرخصی نوروزی و دیگر مرخصی‌ها محروم بودن. آقای عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت هم به همین شکل از اون زمان از مرخصی و حتی ملاقات حضوری محروم هستن. و اگه بخوایم در واقع اسم بیاریم بخش عمده زندانیان سیاسی را این موضوع شامل میشه. یعنی تنها میشه اسم افرادی رو آورد که مرخصی میان، چون 1/10 زندانیان سیاسی هم شاید نتونن از بحث مرخصی استفاده کنن و اینها به هر حال زندانیان هستن که نامشون در رسانه ها مطرح شده به دلیل فعالیتایی که داشتن. ما زندانیان گمنامی رو هم داریم که حتی برای رسانه ها نام اونها آشنا نیست و اونها هم از حقوق خودشون محروم هستن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با احسان مهرابی روزنامه‌نگار.
We'll be right back. رادیو فردا گوش میکنید.
وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هستش و به مجله نیمه شب گوش میکنید. اما این مجله رو با اخبار پی میگیریم. همکارم مراد ویسی و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود بر شما. با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان در ساعت گذشته با شما هستم. منابع اروپایی در بازار جهانی نفت میگویند صادرات نفت ایران در ماه گذشته 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این منابع میگویند صادرات نفت ایران از 2 میلیون و 200 هزار بشکه در ماه فوریه به 1 میلیون و 900 هزار بشکه در ماه مارس کاهش یافته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا تایید کرده که کمک نظامی 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری سالیانه آمریکا به مصر ادامه خواهد یافت. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته این تصمیم بر اساس منافع ملی آمریکا اتخاذ شده است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که صبح روز جمعه در بروکسل آغاز شد، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند و سفر برخی دیگر از مقامات سوریه و ایران را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع کرد. شرکت ZTE، دومین شرکت بزرگ ارتباطات راه دور چین، روز جمعه اعلام کرد معاملات تجاری خود را با ایران محدود می‌کند. این شرکت روز پنجشنبه متهم شده بود تجهیزات شنود تلفن موبایل و نیز دسترسی به اطلاعات اینترنتی کاربران را به ایران فروخته است. کرواسی اعلام کرده در همراهی با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می‌کند. کرواسی از سال آینده میلادی قرار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید و اتحادیه اروپا گفته است تا 6 ماه دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه جیم یونگ کیم، یک پزشک آمریکایی کره تبار را برای ریاست بانک جهانی نامزد کرده. آقای کیم در 5 سالگی از کره جنوبی به آمریکا مهاجرت کرده، در دانشگاه هاروارد درس خوانده و مسئول بخش مبارزه با ایدز در سازمان جهانی بهداشت بوده است. بلاروس میگوید سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر است به مینسک برنگردند. این تصمیم دولت بلاروس در پی تصویب تحریم‌های جدیدی از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور در روز جمعه اعلام شد.
شنونده آخرین اخبار بودید از همکارم مراد ویسی. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به گفتگوی حسین قویمی گوش کنید با فرامرز اصلانی، آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی پاپ ایرانی.
روز و روزگار به همه خوش. من فرامرز اصلانی هستم. شادباش نوروزی عرض میکنم.
دای اصلانی، شروع میکنیم از همین آخرین آلبوم شما، خط سوم، که در حدود 2 سال پیش به بازار اومد و میخوام ازتون بپرسم که چرا عنوان آخرین آلبومتون رو خط سوم گذاشتین؟
خط سوم به خاطر همون شعری هستش که یکی از مقالات شمس هست و نوشته های شمس تبریزی هست، دان خطات سه خط نوشتی، چون به یکی از نخستین آهنگ هایی که تو این آلبوم هست نامش از خط سوم که شعرش مال خودم هست که من نه پیرم و نه جوانم، و اون اشاره‌ای داره به اون خط سوم که نوشته شمس تبریزی.
کارهای شما معمولا با فاصله نسبتاً زیادی منتشر میشند و برخی از علاقمندان به شما میگن که چرا آقای اصلانی هر چند سال یک بار آلبوم تازه‌ای به بازار ارائه میکنه؟ آیا اصولا علاقه دارین که کم کار کنین؟
ببینید، مثلا من یه آلبوم که درست میکنم تمام آهنگاشو با دقت من انتخاب میکنم، بعد شعراشونو بنویسم، آهنگاشونو بسازم، زمزمشون کنم، باهاشون زندگی کنم، بعد ضبطشون میکنم. این حتیش که من ترجیح میدم که یک آلبوم مثلا هر چند سالی بدم تا اینی که یک آلبوم هر چند ماهی بدم، و خب محتویاتش اونجوری که در خور سلیقه های دوستان من هست نباشه.
تولید و ارائه همین آلبوم خط سوم میدونم که در حدود 7 سال طول کشید. آیا برای شنیدن آلبوم شما باید 7 سال دیگه صبر کنیم؟
نه خیلی، همچنین نفر بود. من الان خوشبختانه با آهنگ‌های تازه‌ام رو شروع کردم به ضبط کردن، یکی دوتشون رو ضبط کردم و خب الان دیگه خوشبختانه جوری شده که حتی مجبور نیست که آدم دیگه حتما یه آلبوم بده بیرون، میتونه که آهنگ‌ها رو تکی تکی هم روی اینترنت و این چیزا بذاره. و از اون طریق به گوش برسونه. البته من ترجیح میدم آلبوم باشه، به خاطر اینکه آلبوم یک ترتیبی رو من توی گذاشتن ترانه هم توی آلبوم استفاده میکنم که خودشون هم به هم دیگه پیوستگی پیدا میکنن و خب خیلی ها ترجیح میدن که اون دفترچه آلبوم هم باشه و خب یه نوشته‌ای توش باشه، شعرها توش باشن و یک مقدار صحبتی که من باشون دارم. ولی خب الان نه، الان چون از پارسال که من این گردش رو شروع کردیم با داریوش عزیز که همه جای دنیا رفتیم، خب اون شوق و ذوقی که ما گرفتیم از پذیرشی که ما دیدیم از مردممون باعث میشه که آدم یه مقدار کارش رو سریع‌تر انجام بده. چون این چیز که شما میگیرین گلایه رو بسیاری از من کردم.
اخیراً شنیدم که چندی پیش گفته بودین که آرزو دارین که بتونین در تخت جمشید کنسرت داشته باشین. چرا یه همچین آرزویی دارین؟ چرا تخت جمشید؟ آقای اصلی ببخشید.
بله، به خاطر این بود که دیدم یانی در آکروپولیس با ارکسترش داره کنسرت اجرا میکنه. خب گفتم چرا من نباید و ما، یعنی منی که من دارم میگم، که من منفرد نمیگم خودمو، ما چرا نمیتونیم مثلا در تخت جمشید خودمون یه همچین اجراهی رو داشته باشیم بدون اینکه دردسری باشه و نتونیم اجازه بگیریم این کارو بکنیم.
شما دو تا دختر دارین که اونها هم کار خوندن رو دنبال میکنن و در یکی از ترانه های آلبوم خط سوم با شما خوندن. دخترهای شما هم کارهای فارسی رو دنبال میکنن یا بیشتر انگلیسی انجام میدن؟
نه، اونا چند سال پیش با هم دیگه یک آلبومی برای خودشون درست کردن که به زبان انگلیسی بود، چون اونا در انگلیس زندگی میکنن، اونشون هم پیدا کرده اون دیار هستن. اینه که یه آلبوم درست کردن، اونم بیشتر به خاطر این بود که صدای خوبی داشتن و میخواستن این کارو بکنن و کردن دیگه، هم ازش هم اومدن بیرون و الان دیگه اون کارو دنبال نمیکنن، یعنی کار خوانندگی و کار موسیقی رو. این هستش که توی آلبوم خط سوم، بله، تو دو تا از این آهنگ ها که یکیش همون خط سوم باشه که نخستین آهنگ هست و یکی توی ترانه قدیم با من به عنوان صداهای دوم و سوم توی اون آلبوم بودن.
به هر حال بینند سپاسگزارم که با ما صحبت کردین در این روزهای بهاری. امیدوارم بهتون خوش بگذره و سال خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم به خاطر دعوتتون، ازتون سپاسگزارم و به تمام شنوندگان درود میفرستم و آرزو میکنم سال خوب و سالهای خوب و خوشی با تندرستی و شادی در پیش داشته باشید.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با فرامرز اصلانی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ ایرانی. غیر ایرانی ها چقدر درباره جشن نوروز میدونند؟ همکارم رضا جمالی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
شاید در نگاه اول به نظر برسه که نوروز جشن مشترک آریاییان و دیگر مللی است که در قلمرو ایران باستان قرار داشتند، اما به واقع نوروز جشنی است به درازای تاریخ تمدن بشری و بدون تردید ایرانی ترین جشن ایرانی است که غبار کهنگی و گذر تاریخ نه تنها اون رو محصور مرزهای ایران نکرده، بلکه بسیاری از ملل دیگر جهان به شکلی از آیین نوروز تأثیر گرفتن یا اون رو یاد گرفتن. من الان میخوام با دو تاشون صحبت کنم، یک خانم هلندی به نام اینگه لورمانس که شوهرش ایرانیه و یک آقای هلندی به نام وایبران لوت که خانومش ایرانیه. وایبران، اینگه، هر دوی شما به برنامه نوروزی رادیو فردا خوش اومدید. اینگه، چند ساله که نوروز رو میشناسی و چطور شد که با نوروز آشنا شدی؟
خب من فکر میکنم الان نوروز 10 سال میشناسم.
تا حالا ایران بودی برای نوروز؟
بله، اولین بار که من رفتم ایران نوروز بود.
وایبران، تو بگو چطور شد که با نوروز آشنا شدی؟ چند سال نوروز رو میشناسی؟
فکر کنم یه ذره بیشتر، از حدود مثلا 14 سال پیش فکر کنم.
اینگه، به عنوان یک هلندی واقعا از چه چیز نوروز خوشت میاد؟
خب چند تا چیزه، خصوص تو اروپا اما نوروز تو 1 ژانویه داریم، زمستونه، سرده و یه چیزی خوب است که نوروز شروع شدن بهار است و همه شاد میشن و هم هوا بهتر میشه و هم که فامیل با هم است و مثلا 13 بدر هم دوست دارم و 4 شنبه سوری هم دوست دارم، مراسم خوبی به نظر من.
حالا وای برام بذار این سوال رو هم از تو بپرسم، نگاه و نظر تو نسبت به نوروز چیه؟
من خیلی به نظر من جشن جالبیه و خیلی هم جالبه که با اون جشن واقعا بهار شروع میشه. ما خودمون در این فرهنگ‌های مثلا اروپایی خیلی عید پاک نگاه می‌کنیم، اونم مثلا عید پاک یه چیزیه برای بعضی مردم. برای من خودم خیلی جالبه که مثلا همچین عیدی برامون وارد زندگیم شده و هر روز دارم میگیرمش.
خب بذار سراغ هفسین بریم. هفسین رو یک به یک از شما دو نفر میپرسم. شماره یک رو اینگه بس جواب بده، شماره دو رو بس ویبران جواب بده و به من هفسین رو بگید. شماره یک هفسین بگو. اینگه
سبز.
ویبران دو
سیب.
اینگه سه
سمنو.
ویبران چهار
سرکه.
اینگه پنج
سنجد.
ویبران شش
سیب زمینی. نه دیگه نمیدونم بکنم. اینگه بارتره.
اینگه شش
سیر.
سیر آفرین. ویبران هفت بگو. هفسین هفت.
سینی.
شیرینی با شین شروع میشه، با سین شروع نمیشه.
سنبول.
سنبول آفرین.
دو تا چیز دیگه هم هست، سماق و سکه.
خیلی بیشتر هست.
حالا دوست دارم که پایان گفتگومون با یک پیام نوروزی با هر کدوم از شماها تموم بشه. اینگه یک پیام نوروزی برای شنوندگان رادیو فردا بگو.
ما میخوام با همه ایرانیان کل دنیا بگم که سال نو مبارک و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
ویبران تو چطور؟ تو چه پیامی داری برای ایرانی‌ها و کسانی که صدات رو میشنوند؟
منم پیامی که من میخوام بگم همینه که نه فقط برای ایرانی‌ها، هم برای افغانی‌ها، هم برای تاجیک‌ها و ازبک‌ها و هر کی که فارسی بلده خیلی سال خوبی داشته باشه، واقعا یه آزادی و یه چیز خوبی تو زندگی پیدا کنه.
ویبران الان میدونی دقیقاً چه سالی هستیم؟
1391.
ویبران الان اگه بخوای یک دونه موسیقی ایرانی ما برات انتخاب کنیم به عنوان عیدی، چه موسیقی رو دوست داری برات پخش کنیم؟
برای عید همیشه من موسیقی سیما بینا رو دوست دارم.
بیا جانا که تا جانانه باشیم، یکی شمع و یکی پر پروانه باشیم، یکی موسا شویم اندر مناجات، یکی جارو کش می می میخانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا گور تو گردم ها.
در این لحظه از شما دعوت میکنیم به پیام های نوروزی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
خیلی ازتون ممنونم که تو این ایام عید با هنرمندا این همه مصاحبه میکنین. برای ما ایرانی ها خیلی جالبه که هنرمندامون کجان، چی فکر میکنن، چی دوست دارن، نظرشون راجع به کارهای خودشون چیه، چون که واقعا کمبود داریم. به نظر من رسانه ها تا حالا زیاد اهمیت ندادن به این مسئله و من از شما خیلی خیلی تشکر میکنم و امیدوارم در آینده هم بیشتر از این کارا بکنیم. سال جدیدتونم مبارک، به امید آزادی ایران و سربلندی ایرانی.
من زنگ زدم که این عید و رأسن و شخصن به تمام کارکنان رادیو فردا، خصوصا اون عزیزانی که پشت صحنه تو استادیو دارن زحمت میکشن، تبریک بگم. همه تون رو دوست دارم. من دیدم همه اینایی که زنگ می زدن فقط به ایرونی ها تبریک می گفتن. من زنگ زدم رأسن اینا به اون کارکنان ایرونی رادیو فردا تبریک بگم. دوستتون دارم. خداحافظ.
بزرگترین آرزوم هم اینه که هیچ بهایی دیگه تو ایران زندانی نباشه و مورد ظلم و ستم قرار نگیره.
ضمن عرض تبریک عید نوروز به کلبه ملت ایران، در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا فردی تلفن زد و تبریک گفت عید نوروز و بعد هم گفت از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیفزای. ایشون عجیبه خیلوفه خرج کردن، ایشون از عمر خانواده و خودش میخواد بکاه و بکاه. کار ملت ایران نیست که همچی پیامی داد.
نوروز را به تمام همزبانانم تبریک میگویم، مخصوصا تو ای هموطن که در جاده های ایران رانندگی میکنی و تو ای هموطن رادیو فردا که این ارتباط را برقرار کرده ای. نوروزتان پیروز. علی از سوئد.
من از شهر کرد تماس میگیرم خدمتتون. من فقط میخواستم بگم که اینجا تو ایران مردم فشار زیادی و از لحاظ مادی دارن تحمل میکنن. تو بازارها بسیار خلوت بود و اینکه من میدیدم چه واقعا به مردم داشت فشار میومد از لحاظ مالی، برای اینکه هیچ پولی نیست توی دست مردم که بتونن یه دسته عیدشون یه چیزی بخرن.
پیام های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا پیام بخش مجله نیمه شب ما بودش. از اینکه همراه با ما بودید، برای ما پیغام میذارید، سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا بمانید. اما من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه همراه با سردبیر و همکاران بخش فنی از شما خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.